بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام، علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی که در دمشق به سر می‌برد با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه ملاقات کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای لاریجانی که از مصر به سوریه رفته است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و فاروق الشهر معاون رئیس جمهوری هم دیدار خواهد کرد. پرزیدنت بوش که قرار است هفته آینده به خاورمیانه سفر کند، در یک تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه اردن درباره این سفر و نیز دیگر مسائل دو جانبه به تبادل نظر پرداخت. اردن در برنامه دیدار رئیس جمهوری آمریکا قرار ندارد. به گفته یه سخنگوی کاخ سفید، آقای بوش روز سه‌شنبه رهسپار خاورمیانه خواهد شد و از اسرائیل، کرانه غربی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر دیدن خواهد کرد. وزارت امور خارجه کره شمالی میگوید فهرستی از برنامه‌های اتمی خود تهیه کرده و ایالات متحده را از محتوای آن آگاه ساخته است. از زمان سپری شدن ضرب الاجل 31 دسامبر اعلام برنامه‌های اتمی کره شمالی، این نخستین بار است که رسما چنین اطلاعیه‌ای صادر می‌شود. طی عملیات پلیس در شهرهای قونیه، مرسین، دیاربکر و استانبول بیش از 40 تن از افراد مظنون به عضویت در سازمان حزب الله ترکیه بازداشت شدند. خبرگزاری رسمی آناتولی روز جمعه گزارش داد که گمان می‌رود افراد بازداشت شده در حملات تروریستی اخیر در ترکیه نقش داشتند. پلیس ترکیه 4 نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری در شهر دیاربکر در منطقه کردنشین جنوب شرقی این کشور در روز پنجشنبه دستگیر کرده است. وزارت نفت سوریه روز جمعه اعلام کرد کشور او و ترکیه تصمیم گرفتند با تشکیل شرکت مشترکی همکاری‌های دو جانبه در بخش نفت را تقویت کنند. در کنیا احزاب مخالف برای حل اختلافات ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری که نارامی‌های مرگباری را موجب شده است، خواستند رأی‌گیری تجدید شود. و اما در آخر آن که اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا پنجشنبه شب در ایالت آیوا برگزار شد. باراک اوباما سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و مایک هاکابی فرماندار سابق آرکانزاس از حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات پیروز شدند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اعلام اهداف سفر جورج بوش به خاورمیانه. برنامه اتحادیه اروپا برای ارتقای گفتگو میان فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف این اتحادیه. انتخاب شانپن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره کن. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته آینده‌اش به خاورمیانه مقابله با نفوذ ایران خواهد بود. آرمان مصطفی.
جورج بوش دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که وی به مخاطبانش در خاورمیانه توضیح خواهد داد که بر پایه گزارش برآورد اطلاعات ملی، برنامه‌های هسته‌ای ایران همچنان خطرناک است. سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا یک ماه پیش در آخرین گزارش خود تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برنامه خود برای تولید سلاح هسته‌ای را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. این سازمان گزارش خود را بر اساس اطلاعاتی که از 16 سرویس اطلاعاتی آمریکا جمع‌آوری کرده است منتشر کرد. همین سازمان در گزارش 2 سال پیش خود تأکید می‌کرد که دولت ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای بوش سفر خاورمیانه‌ای خود را با دیدار از اسرائیل آغاز می‌کند و سپس به عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی می‌رود. جورج بوش در بخش دیگری از این گفتگو گسترش شهرک‌سازی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی را مانعی بر سر راه برقراری صلح خواند و دولت اسرائیل را ترغیب کرد تا به تعهدات خود برای متوقف کردن شهرک‌سازی‌های غیر مجاز عمل کند. به گزارش رویترز، جورج بوش در مورد انعقاد پیمان نهایی صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها پیش از پایان سال 2008 بسیار خوشبین است. مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ماه گذشته پس از 7 سال وقفه از سر گرفته شد. هدف اصلی این مذاکرات دستیابی به توافق نهایی صلح برای ایجاد کشور مستقل فلسطین پیش از پایان سال 2008 است. تقسیم سرزمین‌های فلسطینی به 2 قسمت نوار غزه که تحت کنترل سازمان اسلامگرای حماس قرار دارد و کرانه باختری به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مذاکرات صلح را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو کرده است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. آیا می دانید خبرسازان جهان در 24 ساعت گذشته چه کسانی بودند؟ مهین گرجی گزارش می دهد.
خبرسازان
باراک اوباما و مایک هاگبی در 24 ساعت گذشته به خبرسازترین چهره جهان تبدیل شدند. حال این احتمال قوت گرفته که یکی از این دو نفر میتواند رئیس جمهور آینده ایالات متحده باشد. نظرسنجی ها در آمریکا نشان میدهد که بسیاری از مردم این کشور در یک چیز با هم توافق دارند. زمان تغییر فرا رسیده است. باراک اوباما
And our time for change has come.
By Mike Huckabee.
It started here in Iowa. Thank you. And God bless you, every one of you.
هر دو امیدوار سپاسگزار و خواستار تغییر در سیاست‌های ایالات متحده هستند. اما این دو نفر کیستند و چگونه می‌اندیشند؟ به گفته ناظران سیاسی، اگرچه هنوز جمهوری خواهان نامزد با تجربه را به نامزدی نوآور ترجیح می دهند، اما بسیاری از جمهوری خواهان علاقمند هستند که کشور را در مسیر تازه‌ای ببینند. این شاید یکی از دلایلی بود که موجب شد مایک هاکبی، فرماندار گمنام ایالت آرکانزاس، در 2 ماه اخیر از پایین لیست 8 نامزد حزب جمهوری‌خواه به بالا صعود کند. کارشناسان سیاسی ایالات متحده میگویند کاندیداهای جمهوری‌خواه در طول فعالیت انتخاباتی سعی کردند که نشان دهند در برخی ارزش‌های سنتی جمهوری‌خواهان که جورج بوش هم قائل به آنها سهیم هستند و تنها مایک هاکبی بود که با مواضع ضد جورج بوش به فعالیت‌های انتخاباتی ادامه داد. مایک هاکبی در مورد آنچه که ذهنیت تکبر نزد دولت جورج بوش مینامد انتقاد میکند. اما سیاست خارجی مایک هاکبی در مورد ایران چندان تفاوتی با سیاست دولت جورج بوش ندارد. او در جریان رقابت‌های انتخاباتیش گفته بود برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
We cannot allow Iran to have nuclear capacity. As simple as that.
با این حال آقای هاکبی تاکید کرد که گزینه نظامی را مد نظر قرار نمی‌دهد و بیشتر از حمایت کشورهای چون روسیه، چین، هند و کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر اقتصادی علیه ایران بهره خواهد برد. اما ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی برای مایک هاکبی دردسرساز شد. این دردسر در جریان انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که در آن گفته شد ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتم را کنار گذاشت روی داد. هنگامی که 30 ساعت پس از انتشار این گزارش خبرنگاری از آقای هاکبی پرسید درباره این گزارش چه نظری دارد؟ مایک هاکبی در پاسخ گفت که در مورد این گزارش چیزی نشنیده است. این پرسش و پاسخ به سرعت در مطبوعات بازتاب یافت و برخی از کارشناسان سیاسی آقای هاکبی را متهم کردند که او برای مقام ریاست جمهوری مناسب نیست. آقای حاکبی همچون دیگر جمهوری خواهان مخالف خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. او میگوید تمرکزش بر پیروزی آمریکا در جنگ خواهد بود. او میگوید مجازات اعدام را دوست ندارد، اما زمانی که فرماندار ایالت آرکانزاس بوده این کار را زیاد انجام داده و اعتقاد داشته که به شغلش عمل میکند.
I probably dislike the death penalty more than anybody on this stage, but for a very different reason. I've actually had to carry it out more than any governor in my state's history. I had to carry out the death penalty because that was my job.
یکی از جنجالی ترین سخنان حاکبی در جریان کارزارهای تبلیغاتی رد نظریه تکامل داروین بود. او در میان 8 نامزد جمهوری خواه تنها کسی بود که تا پایان رقابت‌های تبلیغاتی همچنان بر این موضع ایستاد و گفت که اعتقاد دارد بر اساس کتاب مقدس کره زمین در 6 روز خلق شده است. این نامزد ریاست جمهوری مذهبی میگوید با رابطه جنسی خارج از ازدواج مخالف است. او میگوید ممکن است برخی از انسان‌ها هم جنسگرا به دنیا آمده باشند که البته مطمئن نیست، اما معتقد است که اگر این مسئله واقعیت داشته باشد هم جنسگرایان نباید رابطه جنسی داشته باشند. اما میگوید اگر رئیس جمهور شود از همکاری هم جنسگرایان در دولت بهره خواهد برد.
People are competent because not with anything to do with their sexual orientation. I had people who were homosexual who worked for me in the governor's office.
مایک هاکبی 53 ساله 3 فرزند دارد. معروف است که او در مدت کوتاهی 50 کیلوگرم وزن کم کرده و پس از آن روش‌های حفظ سلامتی را دنبال می‌کند. چندین کتاب نوشته است، اما یکی از مهمترین ویژگی‌هایش نواختن گیتار است. او در یک گروه ارکستر راک اند رول گیتار می‌نوازد و این کاری است که هاکبی در جریان کارزارهای تبلیغاتیش نیز بارها انجام داد. اما باراک اوباما کیست؟ کارشناسان سیاسی میگویند اگر او بتواند بر سایر رقبای انتخاباتیش در حزب دموکرات مانند هیلاری کلینتون پیروز شود، به این معنی است که نوآوری بر تجربه غلبه کرده است. تمرکز باراک اوباما بر ایجاد تحول در سیستم سیاسی آمریکا از ابتدای فعالیت‌های تبلیغاتیش آشکار بود. در اجتماع هواداران باراک اوباما جملاتی مانند تحول باور نکردنی به چشم می‌خورد. شاید یکی از تحولاتی که باراک اوباما قصد دارد در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند این است که اعلام کرده حاضر است بدون پیش شرط با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند.
In terms of moving a diplomatic effort in the region forward is to send a signal that we need to talk to Iran and Syria.
او مدافع سیاست تشویقی در قبال ایران است و میگوید در صورتی که رئیس جمهور شود عضویت ایران را در سازمان تجارت جهانی خواهد پذیرفت و روابط سیاسی ایالات متحده و جمهوری اسلامی را به حالت عادی باز می‌گرداند. در زمینه جنگ عراق باراک اوباما معتقد است که نیروهای نظامی آمریکایی می‌بایست بلافاصله عراق را در یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت ترک کنند. باراک حسین اوباما سناتور ارشد 47 ساله صاحب 2 فرزند دختر است. او یک دورگه مرداد ماهی از یک پدر مسلمان کنیایی و مادری آمریکایی است، اما خود او و خانوادش از پروتستان های معتقد هستند. آقای اوباما اعتقاد دارد که مجازات اعدام برای بازداشتن از جرم و جنایت کار کرده چندانی ندارد، ولی او از مجازات اعدام در مواردی که جنایت فجیعی صورت گرفته باشد حمایت میکند. باراک اوباما مخالف ازدواج همجنسگرایان است، اما فکر میکند که همجنسگرایان نیز میبایست از حق به فرزندی پذیرفتن کودکان بی سرپرست برخوردار باشند. بر اساس نظرسنجی ها باراک اوباما طرفداران زیادی در میان زنان دارد.
Women back the female candidate? Not so much. Clinton won 30%, but Obama won 35% among women.
ناظران سیاسی میگویند که او در میان طرفدارانش و در کارزارهای انتخاباتی با خودش روح و امید تازه می آورد.
When you go to an Obama rally and you talk to the people afterwards, they come out and they say, boy, he is so inspirational. I have seen people move to tears when he talks. And they.
آقای اوباما مؤلف چندین کتاب است. بسکتبال ورزش مورد علاقه اوست و پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی تلاش برای ترک سیگار را شروع کرد. او میگوید هیچ وقت سیگاری حرفه‌ای نبوده، اما با این حال هنوز از آدامس نیکوتین استفاده می‌کند.
باراک اوباما و مایک هاکبی خبرسازان این هفته. گزارشی بود از سعیده هاشمی. در برنامه‌های اتحادیه اروپا در سال 2008 ارتقای گفتگو و تعامل میان فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف این اتحادیه در نظر گرفته شده است. امین بزرگمهر در گزارشی به این موضوع می‌پردازد.
اتحادیه اروپا در تلاش است تا در سال 2008 تعامل میان فرهنگ‌های مختلف در میان کشورهای عضو را گسترش دهد. ژان فیگل کمیسنر اتحادیه اروپا در امور آموزش و پرورش، تعلیمات، فرهنگ و جوانان گفت: ما می‌خواهیم فرای جوامع چند ملیتی برویم. می‌خواهیم به مکانی برسیم که فرهنگ‌های مختلف و گروه‌های فرهنگی متفاوت بتوانند در کنار یکدیگر به فعالیت و زندگی بپردازند. کمیسنر اتحادیه اروپا پیش از بازگشایی مراسم گفتگوی بین فرهنگ‌ها در سال 2008 گفت: ما باید تغییر دگرگونی در جوامعمان را به نحوی ترغیب کنیم تا زمینه تعامل میان فرهنگ‌ها در یک اروپای چند فرهنگی را فراهم کند. مقام‌های رسمی اتحادیه اروپا قرار است مراسمی را روز سه‌شنبه به مناسبت آغاز سال 2008 که از آن به عنوان سال گفتگوی بین فرهنگ‌ها در اروپا عنوان شده است در استوانی برپا کنند. استوانی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای 6 ماه آینده در اختیار دارد. اتحادیه اروپا قرار است مراسمی را در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مناسبت ارتقای گفتگو میان گروه‌های مختلف ملی، زبانی، مذهبی در طول سال آینده برگزار کند. این مراسم که 7 پروژه فرامرزی را در بر می‌گیرد، شامل نمایشگاه‌های هنری، گفتگو در باب موسیقی و فرهنگ هیپ هاپ، کارگاه فیلمسازی برای جوانان، برنامه‌های رادیویی در مورد تاریخ مهاجرت در اروپا و ملاقات میان داستان‌پردازان، هنرمندان، موسیقی‌دانان و دانش‌آموزان مدارس ابتدایی را نیز شامل می‌شود. همچنین مراسم مشابهی در کشورهای مختلف به مانند مسابقه انشانویسی دانش‌آموزان در لاتویا و فستیوال روابط تحصیلات و گفتگوی فرهنگ‌ها در آلمان در رابطه با این موضوع برگزار خواهد شد. پیش بینی شده است برای ترویج این برنامه‌ها در اروپا از 15 شخصیت سرشناس فرهنگی استفاده شود، از نویسنده گرفته تا آهنگساز. بر اساس گزارش مطبوعاتی اتحادیه اروپا، هدف از این برنامه‌ها تعامل میان فرهنگ‌ها و ارتقای روابط میان ملت‌ها و مذاهب مختلف از طریق گفتگو، تقویت یکپارچگی و تکیه بر خرد جمعی در میان شهروندان اتحادیه اروپا ذکر شده است. بر اساس نظرسنجی که در ماه دسامبر منتشر شد، بیش از 2/3 اروپاییان با حداقل فردی از فرهنگ و ملیتی متفاوت در ارتباط هستند و 70% این ارتباط را سودمند توصیف کردند. اما با این حال درگیری‌های قومی و نژادی در بسیاری از کشورها همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال خشونت‌ها در همه شهرهای فرانسه، بن‌بست سیاسی در بلژیک، نارامی‌ها در چپ جزایر بالکان و هراس از حملات تروریستی همگی عناوین خبرهای سال گذشته را تشکیل دادند. با توجه به اینکه تنش‌های فرقه‌ای و اختلافات مذهبی در رأس دستورات سیاسی قرار دارد، به نظر می‌رسد که مقام‌های اتحادیه اروپا برای موفقیت این برنامه و این نهاد باید برنامه‌ای مناسب را پایه‌ریزی کنند.
برنامه اتحادیه اروپا برای ارتقای گفتگو میان فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف این اتحادیه، گزارشی بود از امین بزرگمهر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
قرار بود روز پنجشنبه جبهه ملی ایران مراسمی برای بزرگداشت بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان که هفته گذشته ترور شد، برگزار کند. اما این مراسم با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی لغو شد. پیمان عارف، دانشجوی لیبرال و اخراجی دانشگاه تهران که خود در این مراسم حضور داشته، در گفتگو با فرین عاصمی از چگونگی این ماجرا میگوید:
متاسفانه رأس ساعت مقرر برای آغاز مراسم بزرگ داشته بی‌نظیر بوتو که ساعت 2:30 بعد از ظهر پنجشنبه بوده باشه، نیروهای امنیتی با حضوری بسیار گسترده در مسجد ولیعصر خیابون وزرا اقدام به تعطیل کردن و بستن مسجد کردن و جمعیتی که برای شرکت در مراسم آمده بود جلوی در مسجد ولیعصر تجمع کرد که متاسفانه نیروهای امنیتی اقدام به حمله بسیار وحشیانه و البته فحاشانه حتی به جمعیت کردن و به ویژه سید حسین موسویان مسئول تشکیلات جبهه ملی که برای اینکه جمعیت تداخل و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در محل بینشون پیش نیاد برای متصرف کردن جمعیت خواست که سخنانی رو ایراد بکنه و تشکر بکنه از جمعیت، خواهان متصرف شدنشون بشه که هستن نیروهای امنیتی اجازه این کار رو هم ندادن و به صورتی کاملا غیر متمدنانه، به صورتی کاملا فخاشانه به دوست موسویان حمله ور شدن و با بیسیم ایشون رو مورد تعرض فیزیکی قرار دادن. به چند نفر از خانوم های حاضر در مراسم و اعضای سازمان زنان ذات ملی تخاشی ها و دشنام گویی هایی رو انجام دادن، از جمله به خانم سمیرا جمشیدی عضو سازمان زنان ذات ملی و همچنین خانم الهه میزانی همسر مهندس عباس امیر انتظام.
کسی هم در این جریان دستگیر شد؟
دو تن از اعضای سازمان دانشجویان جبهه ملی رو، آقایان علی قادری و میثم مهرابیان رو هم بازداشت کرده و به همراه خودشون بردند.
نیروهایی که به مراسم حمله کردن لباس شخصی بودن یا از نیروهای انتظامی بودن؟
نیروهای لباس شخصی امنیتی بودن فی الواقع، نه نیروهای لباس شخصی غیر رسمی، بلکه نیروهای لباس شخصی امنیتی بودن که دوشادوش نیروهای یونیفرم پوش و نیروهای ضد شورش ملبس به لباس پلیس ضد شورش و لباس نیرو انتظامی داشتن فعالیت میکردن و به هیچ عنوان رفتار و نحوه ارتباطشون با نیروهای یونیفرم پوش نیرو انتظامی به شکلی نبود که تصویر گروه های فشار غیر رسمی یا نیروهای لباس شخصی غیر رسمی رو به ذهن متبادر بکنه. به نظر می رسید که نیروهای امنیتی هستند و نه نیروهای غیر رسمی.
تعداد حاضران در مراسم بزرگداشت بی‌نظیر بوتو چند نفر بود؟
تا آخرین لحظه‌ای که دیگه با ضرب و شتم به حمله جمعیت رو متفرق کردن حدود 100 نفر در محل حاضر شده بودند. رأس ساعت 2:30 که مراسم می‌بایستی شروع می‌شد، نیروهای امنیتی قبل از حاضرین در محل حضور به هم رسونده بودند و اقدام به متفرق کردن جمعیت می‌کردند، ولی در پارک بغل مسجد جمعیتی که جمع شد از نهایه به حدود 100 نفر می‌رسید.
فرین عاصمی با پیمان عارف گفتگو کرده بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد که روز جمعه هفته گذشته دست کم 50 تن در جریان یک مجلس ترحیم در شهر اهواز بازداشت شده اند. حسن جعفری:
در بیانیه عفو بین الملل آمده است که بازداشت شدگان از اعراب خوزستان هستند و در جریان حمله نیروی مقاومت بسیج و پلیس به مجلس ترحیم شخصی به نام مهدی حیدری بازداشت شدند. در این بیانیه همچنین آمده است عفو بین الملل نام 53 تن را دریافت کرده که گفته می شود همگی در این مجلس ترحیم بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل به اطلاعاتی دست یافته که نشان می دهد خانواده های بازداشت شدگان هیچ اطلاعی از وضعیت نزدیکان خود ندارند و مشخص نیست که این افراد در کجا نگهداری می شوند. به گفته سازمان عفو بین الملل، بازداشت شدگان در مسجد حمزه شهر اهواز برای یادبود مهدی حیدری جمع شده بودند که گفته می شود به دست نیروهای امنیتی کشته شده است. عفو بین الملل همچنین در گزارش خود آورده است مهدی حیدری که وابستگی‌های سیاسی او بر این سازمان نامعلوم است، از مدت‌ها پیش مورد تعقیب بوده و در خفا زندگی می‌کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، مهدی حیدری در دیدار کوتاه از خانه‌اش با محاصره نیروهای وزارت اطلاعات مواجه می‌شود و به ضرب گلوله از پای در می‌آید. این سازمان مدافع حقوق بشر نوشته است که برخی گروه‌ها در اهواز شمار افراد بازداشت شده را بین 200 تا 300 نفر ذکر کردند، اما عفو بین‌الملل از تایید این تعداد خودداری کرده است. برخی خانواده های بازداشت شدگان به عفو بین الملل گفتند که بیم دارند زندانیان تحت شکنجه قرار گیرند یا به طور غیرقانونی با آنها رفتار شود. عفو بین الملل می گوید که اسامی شماری از کسانی را که در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند را به دست آورده است. بر اساس همین گزارش، ماموران امنیتی به سوی شرکت کنندگان شلیک کردند که بر اثر آن چند نفر مجروح شدند، از جمله جوانی 18 ساله به نام امیر حیدری که گلوله‌ای به پایش اصابت کرده است. این نخستین بار نیست که گزارش‌های از درگیری‌های مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با اقلیت عرب استان خوزستان منتشر می‌شود. در آوریل سال 2005 پس از انتشار نامه جعلی که در آن گفته شده بود حکومت ایران در صدد است عرب‌های استان خوزستان را پراکنده کند یا آنها را وادارد از هویت عرب خود دست بردارند، تظاهرات وسیعی در این استان برگزار شد. از آن زمان وقوع سلسله انفجارهایی در سطح شهر اهواز تنش را در این منطقه همواره در سطح بالایی نگاه داشته است. تاکنون 15 نفر به اتهام آنچه نقش داشتن در بمب‌گذاری ها اعلام شده اعدام شدند.
بازداشت بیش از 50 نفر در اهواز، گزارشی بود از حسن جعفری.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
برگزار کنندگان جشنواره جهانی سینمایی کن امسال شان پن، کارگردان و بازیگر مشهور آمریکایی را به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره کن برگزیدند. شان پن، همسر سابق مادونا، امروز یکی از هنرمندان متعهد سینمای آمریکا به شمار می رود. وی در سال 2004 برای ایفای نقش در فیلم میستیک ریور به کارگردانی کلینت ایستوود برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
گزینش شان پن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره بین المللی سینمایی کن از دید آگاهان سینمایی در فرانسه به گونه شهامت و یک گزینش بی سابقه شمرده می شود. شان پن فرزند سرکش هالیوود، 47 سال دارد و رفته رفته از سال 1989 جای خود را در سینمای آمریکا به عنوان یک بازیگر برجسته و کارگردان متعهد باز کرد. تیری فریمون، سخنگو و عضو هیئت اجرایی جشنواره کن، در مورد دلایل انتخاب شان پن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره امسال میگوید:
Le choix du festival est toujours lié à une personne qui nous semble incarner quelque chose de particulier à l'intérieur du cinéma contemporain et au-delà du cinéma.
گزینش جشنواره همیشه با شخصی پیوند دارد که بتوان تجسم یک شخصیت ویژه را در داخل سینمای امروز در او دید و به واسطه بعد جهانی سینما این شخصیت باید فرای سینما از اهمیت برخوردار باشد.
Et avec Sean Penn, on l'a connu comme acteur, comme réalisateur, mais on l'a aussi connu comme artiste engagé qui interpelle nos existences.
شان پن گذشته از شهرتش به عنوان یک بازیگر و یک کارگردان، هنرمندی متعهد است که در وجود ما جای خود را باز کرده است. تیری فریمون می افزاید: شان پن امروز در همان رده‌ای قرار دارد که جیمز دین و مارلون براندو به عنوان شخصیت‌های سرکش سینما در گذشته قرار داشتند. وی بینشی منحصر به فرد در مورد اوضاع امروز جهان دارد و در برابر آن آزادانه و بی‌محابا واکنش نشان می‌دهد و امروز به عنوان نسل جدید فرزندان سرکش هالیوود به شمار می‌رود. شان پن ابتدا جسارتش را با اعمال خارج از کنترل نشان می‌داد. در دورانی که بیشتر به عنوان شوهر مادونا، خواننده مشهور آمریکایی نامیده می‌شد، به عنوان فردی پرخاشگر و مرافعه‌جو صفحات نشریه‌های هنری را پر می‌کرد. اما خیلی زود استعدادش را در بازیگری نشان داد و به عنوان بازیگر جوایزی دریافت کرد. مانند جایزه بهترین بازیگر در طول جشنواره کن در 1997 برای فیلم She's So Lovely و جایزه بهترین بازیگر در جشنواره لا موسترا دو ونیز برای فیلم هالیوود ساندرایز و مهمتر از همه جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد در سال 2004 در فیلم میستیک ریور ساخته کلینت ایستوود. شان پن همچنین در برابر مسائل سیاسی جهان بی تفاوت نماند. وی که یکی از مخالفین جنگ عراق است، در سالهای 2002 و 2004 به بغداد و در سال 2005 نیز به ایران سفر کرد. وی پس از هر یک از سفرهایش به عنوان خبرنگار گزارش‌هایی را در روزنامه‌های آمریکایی منتشر کرد. شان پن امروز پس از ایفای نقش در 40 فیلم در حال تثبیت نام خود به عنوان یک کارگردان است. به گفته کارشناسان سینمایی، وی در حال به دست آوردن مکان ویژه‌ای در سینمای آمریکاست و نامش در ردیف نخست هنرمندان برجسته ی هالیوود قرار دارد. شان پن در سال 2008 رئیس هیئت داوران جشنواره کن خواهد بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب، نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی با مقامات بلندپایه سوریه ملاقات می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر خود به خاورمیانه با ملک عبدالله پادشاه اردن گفتگو کرد. کره شمالی میگوید آمریکا را از جزئیات برنامه اتمی خود آگاه ساخته است. پلیس ترکیه میگوید بیش از 40 تن از افراد مظنون به عضویت در سازمان حزب الله ترکیه بازداشت شده اند. سوریه و ترکیه تصمیم گرفتند شرکت مشترکی برای همکاری در استخراج نفت و توسعه منابع نفتی تشکیل دهند. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 12:29 و 52 ثانیه شب از شما دعوت میکنم